بین امریکا و ژاپن تعهد سپرد. وزیر دفاع امریکا به خاطر انجام مذاکرات روی بازنگری رهنمودهای همکاری دفاعی بین واشنگتن و توکیو به ژاپن سفر نموده است. سفر وزیر دفاع امریکا به ژاپن نمایانگر اهمیت پیمان نظامی دراز مدت بین دو کشور نیست تلقی می گردد. پایان خبرها.
صدای امریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز و حال هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. در اثر درگیری مسلحانه بین سربازان اردوی افغان و امریکایی در داخل مقام ولایت نگرهار، یک سرباز اردوی افغان کشته و دو تن دیگر زخمی شده است. این رویداد حوالی ساعت 1:10 بعد از ظهر روز چهارشنبه پس از یک جلسه مقامات امریکایی و افغان در قصر شاهی جلال آباد رخ داده است. این سرباز شامل صفوف اردوی ملی در لوای 4 پیاده مستقر در جلال آباد بود که برای تأمین امنیت جلسه با عساکر امریکایی یک جا از میدان هوایی وارد محل جلسه شده بود. ضیاءالرحمن حسرت در این مورد گزارش می‌دهد.
جنرال فضل احمد شیرزاد قماندان امنیه ننگرهار عصر روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که درگیری بین یک سرباز اردوی ملی افغان و سربازان امریکایی در داخل قصر شاهی جلال آباد زمانی رخ داد که سربازان امریکایی پس از اختتام یک جلسه مقامات سفارت امریکا و افغان از صحن قصر بیرون می شدند. وی گفت در نتیجه فیرهای متقابل سرباز افغانی که از رنجر مربوطهش بالای عساکر امریکایی فیر می نمود کشته و دو بریدمل آنان زخم برداشتند، اما در مورد تلفات عساکر امریکایی معلوماتی در دست ندارد. قماندان امنیه ننگرهار در مورد علاوه می کند:
کلی چون خلاص است و ملمانه ټول د هوا د طریقې څخه
زمانه کې جلسه تمام شد، مهمانان هم از طریق هوا خارج شدند. پرسونل متبقی کې اردو ملی و پرسونل امریکایی ها که برای امنیت این ساحه از میدان هوایی آمده بودند، وقتی که از قصر بیرون می شدند در قراول از سوی یک سرباز اردو که فیکارا در رنجر خود نصب نموده بود و با امریکایی ها یک جا از میدان آمده بود، بین اینها فیرهای متقابل صورت گرفت. ما در همین جریان یک بریدمل اردو را بازداشت نمودیم و تحت بررسی قرار دارد. قماندان امنیه ننگرهار گفت با وجودی که کدام تنش لفظی بین سربازان اردو و عساکر امریکایی به میان نیامده، اما هنوز هم هدف و انگیزه این رویداد را نمی فهمند. او گفت که امروز سرپرست ولایات شرقی، قماندانان امنیه و منصوبین اردو با یک نماینده فوق‌العاده سفارت امریکا مقیم در کابل نشست مشورتی در مقر والی ننگرهار داشتند و سربازان امریکایی هدف تامین امنیت وارد قصر شده بودند. او گفت مقامات امریکایی و افغان همه قبل از وقوع رویداد محل را ترک نموده بودند و به شمول آنان به هیچ کسی دیگری آسیبی نرسیده است. مقامات اردوی ملی در ننگرهار هنوز در مورد چیزی نگفتند. زبیر صدیقی که خود را سخنگوی حزب اسلامی تحت رهبری گلبدین حکمتیار میخواند، مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته میگوید اسامی عظیم خان که از سوی آنان در صفوف اردو گماشته شده بود، نیروهای امریکایی را در داخل مقر ولایت ننگرهار هدف قرار داده و 6 سرباز امریکایی را کشته است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای امریکا، جلال آباد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده امریکا امروز هنگام دیدار با همتای ژاپنیش در توکیو تعهد کرد که همکاری های دفاعی کشورش با ژاپن را گسترش خواهد بخشید. آقای کارتر در یک سفر 3 روزه امروز وارد ژاپن شده و در جریان ملاقات ها روی طرز العمل همکاری های دفاعی بین دو کشور غور خواهد کرد. لینا روزبی گزارشی را در این مورد پیشکش میکند.
مذاکرات اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با وزیر دفاع ژاپن تحت شعار مباحثات جنجال برانگیز چین با ژاپن روی جزایر واقع در دریای شرق چین قرار گرفته است.
طوری که ما مکررن گفتیم، ما موضعی را در قبال این مباحثات روی ناراضی اتخاذ نمی کنیم. موضعی گیری جدی ما علیه هر گونه نظامی شدن این بحث هاست.
در عین زمان سخنگوی وزیر خارجه چین بر روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی روی این جزایر تحت مشاجره صحبت کرد.
چین عمیقا نگران تحریک ژاپن است. جزیره دیاو و سلسله جزایر سینکاکس میراث چین از قرون گذشته است و این نظریه با واقعیت‌های تاریخی و شواهد قانونی حمایت می‌شود. مهم نیست که ژاپن چگونه نظریه اشتباه خود را ارائه می‌کند، ولی واقعیت این است که این جزایر بخشی از چین بوده و این نظر متحول نخواهد شد.
ملاقات آقای کارتر با جین ناکاتامی وزیر دفاع ژاپن تعهد ایالات متحده را به ایجاد تعادل در آسیای دور تجدید کرد که شامل توجه بیشتر و سمت سیاست و امور نظامی این منطقه سریعا در حال رشد است.
فکر میکنم ما در یک زمان حساس و خاص در آسیای دور قرار داریم. هر فردی که به ماورای اقیانوس آرام می نگرد یک چین تازه در حال صعود را می بیند.
مصارف روی امور دفاعی چین تا دو برابر در مقایسه با 5 سال گذشته افزایش یافته است. ایالات متحده نیز برای تعادل با این افزایش قدرت با تقویت ائتلاف منطقوی میکوشد، ولی میگوید که خواهان کنترل چین نیست. ملاقات‌های آقای کارتر در توکیو روی استکام معیارهای تازه ژاپن در بخش همکاری‌های دفاعی با ایالات متحده متمرکز است. در چین مطبوعات حکومتی ادعا می‌کنند که ژاپن از اتکای روزافزون ایالات متحده بر کشورش جهت کاهش تنش روی این موضوعات تاریخی و ارضی استفاده می‌کند. مقامات تا ختم این ماه این رهنمون‌ها را در حال نهایی خواهند ساخت که قرار است شینزو آبی صدراعظم ژاپن برای ملاقات با رئیس جمهور اوباما و واشنگتن بیاید. آنها همکاری تازه را در عرصه امنیت اینترنتی و همکاری نظامی در آن شامل ساختند.
صدای آمریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، والم قبل از پخش برنامه گنج شایگان که به ارج گزاری محمد عبدالحمید مشهور به قندی آقا اختصاص یافته، توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. پس از دستیابی به تفاهم روی چارچوب توافقنامه هسته‌ای میان ایران و گروه کشورهای 5+1 که رفع تعزیرات علیه ایران شامل آن خواهد شد، این اکنون این نگرانی در کشورهای شرق میانه سایه افکنده که مبادا دسترسی احتمالی به توافق نهایی ایران را قادر سازد تا ساحه تحت نفوذش را در شرق میانه وسعت بخشد. پادم دوکنز خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنویم.
بعد از گرفتن ترتیبات برای پلان چارچوب در سوئیتزرلند، ایران و 6 قدرت جهان حالا روی رسیدن به توافق نهایی در ختم جون تمرکز می کنند. در حالی که مذاکرات رو به پیشرفت است، قدرت‌های منطقوی سایر نگرانی‌ها را در مورد ایران ابراز می‌کنند. حمایت از حوثی‌های یمن، معاونت از همسایه‌اش عراق در جنگ با تندروان دولت اسلامی و علایقش با حزب الله، گروه تندرو در لبنان از جمله این نگرانی‌ها می‌باشد. اسرائیل یکی از منتقدان سرسخت یک ایران مقتدر می‌باشد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می‌گوید:
The deal would greatly bolster Iran's economy. It would give Iran thereby tremendous means to propel its aggression and terrorism throughout the Middle East.
معامله با ایران اقتصاد این کشور را تقویت می‌کند و این وسیله می‌گردد تا به تجاوز و دهشت‌افکنی‌اش در شرق میانه شدت بخشد. اما ماری هارف، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می‌گوید موافقت هسته‌ای در حقیقت خطر از جانب ایران را کاهش می‌بخشد.
One of the reasons we are so committed to seeing if we can prevent them from getting a nuclear weapon is
یکی از دلایلی که ما متعهد به این هستیم تا ایران را از دستیابی به سلاح هسته‌ای باز داریم همین علت است. هرگاه تصور کنید که تا کدام اندازه آنها امروز قدرت نمایی میکنند، هرگاه زمین به آنها از قدرت ذروی نیز برخوردار شوند، چه اتفاق خواهد افتاد؟
اما برخی از منتقدان برنامه هسته‌ای ایران همین اکنون تغییر عقیده دادن، میگویند که رسیدن به توافق برای منطقه بی‌ثبات کننده بوده میتواند. کلسی دیونپورت، یکی از کارشناسان عدم گسترش سلاح اتمی، میگوید: هر نوع معامله ای که ایران را با زیربنای هسته‌ای بگذارد در حقیقت یک معامله ناهنجار است. نگرانی ها در مورد ایران توانمند شده در نتیجه رفع تعزیرات قابل توجیه بوده می تواند. این مطلب را ایمانوئل اوتولنگی بیان داشته افزود:
It will be a great boost to Iran's wealth,
این معامله ثروت ایران را افزایش خواهد بخشید و این ابزار است برای گسترش نفوذش من حیث پالیسی خارجی این کشور که از این طریق جنبش‌های دهشت‌افغانی را تقویت بخشیده به اهدافش میرسد و ایران را من حیث رهبر کشورهای جنبش غیر منسلک تبارز میدهد. توانمندی ایران انتها ندارد. او میگوید اسرائیل کشوری است که از یک ایران توانمند بیشتر صدمه میبیند. به همین ترتیب عربستان سعودی نیز. امانوئل میگوید بین دو کشور و حاکمان نخبه رقابت شدیدی وجود دارد. هر دو کشور الهام دهنده و مشعل راه برای جهان اسلامند. این دو چیز با هم آشتی ناپذیر است. برعکس کشورهایی که قبل از تعزیرات با ایران روابط تجارتی داشتند از تغییرات لازمه بهره خواهند برد.
شنونده های عزیز برنامه گنج شایگان، علاقمندان و شنونده های برنامه حلقه بدلخانی، سلام علیکم. شب و روز شما در هر کجای دنیا که هستن بخیر باد. خوشحال هستم که باز هم من قدیر مشرف همراه با جمعی از عزیزانم در داخل استودیو و تعدادی از دوستان عزیز حلقه که از افغانستان با ما در تماس خواهد شدن در این حلقه حضور داریم و در خدمت شما قرار داشته و برای 40 دقیقه مهمان منازل شما هستیم. شنونده های عزیز، محمد عبدالحمید اسیر مشهور به قندی آقا یکی از مشعلداران مکتب بدلخانی است که شمی مکتب در افغانستان برافروخت و اینک فرزندشان استاد محمد عبدالعزیز مشهور شم فروزان نگه داشته. 18 حمل مصادف بود با سال روز وفات این مرد فرزانه شعر و ادب که ای جهانه در سال 1373 خورشیدی ودا گفت و به جاودانگی پیوست. در برنامه این هفته بدلخانی خواستیم که یاد از قندی آقا داشته باشیم. چگونه انسان بوده؟ این مکتب را که آغاز کرده چه تأثیر بر اجتماع داشته، نیاز ازید روزمان چی بوده و امروز چی نیاز را دارا می باشد. تعداد زیادی از عزیزان ما خواهان تداوم از این برنامه بودن و هستن و ما از توجه از اونا و از این که وقت خود صرف شنیدن از این برنامه میکنن سپاسگزاری میکنیم. در برنامه امشب دو مهمان عزیز در استدیوی رادیوشنا در واشنگتن داریم. جناب دکتر سید حسینی فطرت، نویسنده کتاب جهان بیدل و خودشان هم شاعر هستند و همچنان عزیز ما جناب آقای معروف پوپل یکی از بیدل شناسا و به گفته خودشان علاقمندان بیدل هستند که امشب در برنامه با ما حضور دارند. از افغانستان جناب استاد محمد عبدالعزیز مهجور روی خط خواد داشتیم. همکارم نرگس جان تلاش میکنه که از طریق تلفن ارتباط ما با اونا قائم شود. فرزند زنده یاد استاد اسیر مشهور به قندی آقا هستند و خودشان یکی از کسایی هستند که این مشعل نه تنها در افغانستان که در نکات مختلف جهان از ایران گرفته تا هند و سایر جهان فروزان نگه داشته و تلاش‌های زیاده برای تداوم از این مکتب دارن. وصف استاد اسیر از زبان عزیزان دیگه با استثنای فرزندشان خواهد شنیدیم. ببینیم که استاد اسیر از دیدگاه سایر دوستای ما که چه در ای استدیو با ما هستن و چه از طریق تلفن با ما در تماس میشن چه شخصی بوده و اصلا نیاز برای مکتب بیدلخانی امروز چقدر است و دیرو چقدر بوده. پیش از اینکه ارتباط ما در کابل برقرار شد و با دو مهمان عزیزمان سلام علیکم میکنم. جناب آقای پوپل سلام، ما خدمت شما، جان سپاس که وقتتان دادن و به استدیو آمدن، خوش آمدن.
سلامت باشین، تشکر از شما، سلام های خود به خدمت شما و تمام بینندگان همیشه نمندگان برنامه شما.
هر از ما شما هم بیننده یکی دیگه هست. سلامت باشین. سید بزرگوار سلام، ما خدمت شما، خوش آمدین و صفا آوردین.
علیکم السلام و رحمت الله. دکتر صاحب مشرف سلام، از طریق مجرای همین برنامه حضور شنوندگان و دوستانی که برنامه رو دنبال میکنن تقدیم میدارم.
سلامت باشین شنوندا عزیز، فقط دعا میکنیم که بتونیم ارتباط ما با کابل هم برقرار شوه بنابر مشکلات تکنیکی که امروز در جریان برنامه داشتیم و خب من اصلا تلاش خواد کردم بر نرگس جان یک نمبر دیگر هم بتم تا این که بتونیم اگر شوه از او طریق با کابل با جناب استاد در تماس شیم. خب بین که تا زمانی که استاد روی خط میاین سر صحبت با دو مهمان عزیز ما در اینجا شروع بکنیم. پوپال صاحب، شما به حضور جناب محمد عبدالحمید اسیر بودن، اونا را نزدیک دیدن، میخواییم که از دید شما به معرفی بنشینیم، شنونده های مرکم درباری از اونا بشنون که چگونه انسان بودن و ای بدل و ای اسیر که تخلص میکردن آیا واقعا اسیر از ای مکتب شده بودن یا که چطور؟
او اصلا در کتابی که به نام خط بویا طبع شده چند سال قبل همین موضوع را خود جناب قندی آقا یادآور میشن که چطور تانستن به یعنی اسیر بیدل تخلص بکنن. یک وقت بیت را میخوانن که من اسیر بیدل بیکست تو کریم بند نواز من.
بله،
متاسفانه کمی
بایتش در بایت
بخاطر من است.
بله،
و خب برحال از اموجه از قندی آقا اسیر تخلص میکنن و 63 سال عمر خوده در راه حضرت بیدل و حضرت مولانا مصرف میکنن و ما خوبتر است که با اجازه شما امی پیام را که ما البته سوال که کردین که ما قندی آقا را دیدیم در حدود 38-39 شاید هم در حدود 39 سال یا 40 سال قبل. متاسفانه وقتی که ما به پاکستان رفتم و خواستم جناب اسیر ببینم امو سال بود که اونا جان فانی رو به داو به رحمت حق پیوستن. بدبختانه که من با او موفق نشدم، قسمت تقدیرم طور بود، اما همیشه یاد بودشان در از سال 89 به این طرف که ما همه ساله یاد از حضرت مرزا میکنیم، همیشه عرصای حضرت قندی آقا را برپا کردیم. یک صوفی وارسته بود که یعنی سالها دی بحر فیاض مانی
قطور بود
با غواسی سپری کردن و گواهر ناب هم بر مغان کشیدن که دی به قدر استعداد از اون نصیبه برداشت، مگر ما با وصفزی که یا از معذر شریفشان یا سالها از طریق نوشتهایشان شنید و مخاندم، اما چون استعداد در منه بوده نتانستیم بیاموزم. اما قول حضرت بیدل که موج و کف مشکل که گردد محرم قهر محیط، عالم بیتاب تحقیق است و استعداد نیست. اما با سوال شما که قندی آقا چه شخصیتی بودن و چه اثری کردن این مکتبشان در روی جوانان و بدل علاقه مندان حضرت مرزا، در سال تقریبا 8-9 سال قبل جناب محترم معظم و مکرم استاد اسحاق نگارگر پیام را برای ما فرستاد. اگه اجازیتون باشه من پیام از اونا را بخوانم که چه شخصیتی بودن. اونا می فرمایند که مرگ را در تینت آسوده تبان راه نیست، آتش یاقوت بدل ایمن از خاکستر است. بزرگ مرد سخت کوش و بی ادعا، درست 14 سال پیش از امروز مرد رخ در نقاب خاک نهفت که چراغ اندیشه بدل را در کشور ما روشن نگه داشته بود. پیش از جناب محمد عبدالحمید اسیر معروف به قندی آقا، بدل شناسان بسیار داشتیم، از مولانا محمد سلیم طغرای بدخشی گرفته تا حضرت قاری عبدالله ملک الشعرا، مولانا قربت، مولانا خارمامد خسته، استاد بزرگوار مرحوم صوفی عبدالحق بیتاب ملک الشعرا و دیگران. هر کدام به این عجوبه دنیای عرفان اسلامی یعنی حضرت بیدل رحمت الله علیه و شعرهای عارفانه و عشق داشتن و سالانه در منزل مرحوم شایق افندی عرس اورانیز می گرفتن. ولی جناب قندی آقای مرحوم با دیگر بیدل شناسان چند تفاوت اساسی داره. او بیدل را از حلقه انحصاری دانشمندان و ادیبان بیرون آورد. اول و نسل جوان را با اندیشه های او آشنا ساخت. امروز اگر ما در اروپا، امریکا، کانادا حلقه های جوانان بیدل خان داریم، علاقه آنان به شعر بیدل مدیون جناب قندی آقا هستیم. امروز خواهیم میگذاریم که در مورد منوشته. دوم، قندی آقا فرزندان برومندش جناب محمد عبدالعزیز معجور، جناب محمد احسان اسیر و نواسیشان محمد عبدالقادر آرزو از محققان برجسته ما اندر این زمینه هستند و با اطمینان میتوانیم بگوییم که چراغ‌های روشن شده به دست این بزرگ مرد سالهای سال در شبستانی که جنگ بر سر فرهنگ ما آورده است نورافشانی خواهد کرد. و این را هم مدیون قندی آقا هستیم. سوم، مرحوم قندی آقا بود که موسیقی مرحوم استاد سرهنگ را با شعر بیدل آمیخت و بدین ترتیب با نوای ملکوتی بیدل شبای گرم خانقاه و محفل‌های شادمانی ما را گرمتر ساخت. چهارم، این دانشمند گرانقدر که نکات مشکل رباعیات و غزلهای بیدل را با روشنی برای ما تفسیر نموده است که 60 سال کامل مونس شب و روز شعر بیدل بوده است، آنقدر متواضع و شکسته نفس است که خود میگوید ارادت من به حضرت ابوالمانی از بهار 1310 تا این بهار که 1366 هجری شمسی است همین قدر مدت میگذرد و من اذعان میکنم که با همه شوق و ذوق و تتبع و تجسس هیچ نفهمیدم و بعد از این هم نخواهم فهمید. ما همه از این تواضع و شکسته نفسی بیاموزیم و نقش غرور و خودبینی را از قلبهای خود بزدائیم و با صبر و حوصله فراوان وارد بحر توفنده و موج خیز اندیشه و عرفان بیدل شویم. شنیدم که شام درویشان تصمیم گرفته است به سلسله یادآوری از بزرگان ادب و اندیشه شب را نیز به یادآوری از جناب مرحوم قندی آقا اختصاص بدهند. من از این تصمیمشان صمیمانه ابراز سپاسگزاری میکنم و اگرچه درباره این مرد بزرگ و سهمش در ابقای فرهنگ عرفانی ما گفتنی های فراوان دارم، اما کمبود وقت را که غالبا دامنگیر این گونه محافل است در نظر میگیرم و با نثار شادباشی ها شاد باشی های فراوان با یک آیا که اعضای شام در بیشان لب از سخن فرو می بندن.
جالب، تشکر از شما. در این نکته شما را معطل می سازم. پوپل صاحب، ارتباط ما با کابل تامین شده، میریم به سراغ مهجور صاحب. مهجور صاحب سلام، ما خدمت شما، خوشحال هستم که ارتباط ما با شما قائم شده، صدایتان را داریم.
سلام جناب دکتر مصیب، احترامات خودم خدمت شما و خدمت مرد فرزیختر معروف صحبت دکتر فطرت و جناب آلیان فرسر و دیگه همکاران شما تقدیم میکنم.
تشکر،
خیلی خوش هستم که
بله
یار تقابل شوار خود با خود دارم دیگه. یام یک ناز ماشوخی داره آقای معروف توفن، و خوب شد که همین زیانات ششویدیم پشت آوار دو سینچاک بودیم.
زنده باشید مهجور صاحب، سلام.
گنج شاهران آوارش هم میشنیم و یک ذره دل ما تسکین شد.
تشکر
شد برای از این بزرگشناس که معروف است و اسمش هم معروف است، احترامات صمیمانه خدمتشان تقدیم میکنم.
ممنون شما. سلامت باشین. خب استاد، قرار بود که برنامه را با یک معرفی کوتاه از زندگی استاد آغاز بکنیم، ولی چون تو وقت شما را در خط تلفن نداشتیم، نظر به این سلسله سخن میریم به سراغ دکتر صاحب فطرت. شما هم با ایشان ناشنا هستین و دکتر صاحب، البته دکتر صاحب آریان فر، رئیس روزنامه های وزارت اطلاعات فرهنگ، هم خوش آمدید میگیم. دکتر صاحب سلام و خدمت شما، خوش آمدین و ممنون که وقتتان رو دادین.
تشکر. پیش از این که جناب فطرت صاحب و حسین صاحب صحبت بکنن، یک موضوع ما باید یادآور شوم که جناب معروف فوقفل یگانه شخصیتی است که در مو عالم غربت برای اولین با دوستای قریب خود دست به هم دادن و خط بوریا را برای اولین بار به چاپ رساند.
بله.
و یک سوانه به کمبر استاد فقیر یا نوشته کردن و تحقیقات بسیار زیاد کردن، و فامیل قلبی آقا خصوصا خود من از آقای معروف فوقفل بسیار سپاسگزار است.
سلامت باشید.
همین مرد خدا تانست که خط بوریا را برای شایقین حضرت بهجت عرضه کنم و امروز پیروان مکتب دودل از او استفاده کنم.
بله.
حالی دیگه جناب دکتر سیفتر صحبت کنم.
بله. جالبیست که خط بوریا هم یکنون در دست معروف صاحب هم است و آقای پوپل هم است و انشالله که ما هم از اون مستفید خواهد شدیم. که اینو میجه در خوب در پشت مایک از پیششان یک وعده بگیریم. همون تر خواهد کردیم. همون تر خواهد کردیم. بله.
همون گنج پیش از اون هست، همون
نیکنه. بله. خب فدرت صاحب، شما درباره جهان بدل نگاشتن، خودتان هم از دیدگاه‌های مختلف از بُعدهای مختلف وارد زندگی بدل شدن. خود نقش شخص مثل آقای اسیر در روشن نگه داشتن از این مکتب چقدر مؤثر یافتن در مخصوصا در طرح‌ریزی و نوشتن کتابتان، و آیا نیاز که سالهایان پیش بود امروز هم شما این نیاز را می‌بینید؟
تشکر. خدمت شما عرض بشه که راجع به همه بحث نیاز اشاره کردین، ما اول بخاطر که مستمعین و شنونده های برنامه از یک سری مطالب فیض ببرم، یک مقدمه بسیار کوتاه بگم که از قدیم، از سطر اسلام، از متن دین و قرآن دو برداشت وجود داشته در جهان اسلام، از اول تاریخ اسلام تا امروز، و تمدن اسلامی را همه دو جریان علم کرده و دو وجهی از اسلام اینا تعریف کرده. یک وجهی هست که اسلام، اسلام رحمانی و اسلام محبت و اسلام دین عشق و عاطفه و احسان و انسانیت و تکریم و محبت و صداقت و طهارت و و نوع دوستی هست و یک نوع نگاهی هست که فقها و اهل حدیث بیشتر در طول تاریخ جریان اونا علم کردن که فقط یک مسلمان وظیفه داره که ظاهر خود در معیار اسلام لباس خودش جور کنه و رفتارش خود جور کنه و به حدیث متکی باشه. و این یک موضوع، یک آیه قرآنی هم که در اینجا بسیار مطرح هست و جالب هست، میگه به قر رب زدن علما، خداوند متعال پیغمبرش میگه که ای پیغمبر، تو که عقل کل هست، رحمت للعالمین هستی، یگانه دعای تو همین باشه که رب زدن علما، خدای علم مرا زیاد کن. حالا حضرت این دعا را زیاد میگفته که رب زدن علما، رب زدن تحیرام. عرفای اسلامی از متن دین و از متن قرآن این برداشت را به بشریت عرضه کردن که وقتی علمی که در متن دین هست و پیامبر دنبال او علم هست و امتش را به او سفارش کرده، اون علم، علم محبت، علم عرفان، علم آگاهی، علم بینش، علم شهود، علم خودسازی. و در متن این علم ما نگاه میکنیم که جایگاه اشخاص چون مولانای بلخ، چون ابوالمعانی، چون ابن عربی، چون اشخاص مختلفی که بوده، اینها در طول تاریخ موساز بودند و اینها بودند که اسلام را به هند، به اروپا، به کشورهای مختلف اینها بودند که عرضه کردند و مردم مشتاق سیمای اسلام شدند. در اینجا ما میفهمیم که بیدل چه جایگاهی داره و با توجه به این معنا ما میبینیم که در افغانستان ما و در مملکت ما و در فرهنگ ما یک مدت زیادی مشعل عرفان کم فروغ شده بود. به هر حال اینجا بود که در این متن و در این جریان اشخاصی همچون شایق افندی، همچون قندی آقا، همچون خلیل الله خلیلی، خال محمد خسته و سایر اشخاص بیدلشناسایی که بودن، اینا همشون سراهنگ، حیدری وجودی، غلام حسین مجددی و همه دوستایی که شما بیشتر از من خبر دارید، اینها همه اینها ناخواسته عاشقان مکتب معرفت بودن و مکتب معرفت و عرفان را در افغانستان اینها زنده نگه داشتن و از این مجرا اینها روی بیدل کار میکردن و بیدل نماد معرفت هست، نماد اسلام معرفت محور هست. وقتی که بیدل نماد اسلام معرفت محور هست، قندی آقا را ما میتونیم بگیم که پرچمدار اسلام معرفت محور بوده و 60 سال عمرش در این رابطه گذاشته. من منزل استاد مهجور رفتم، دستخط های استاد قندی آقا را دیدم، اشعار زیبای بسیار، عمر با برکتش و ثانیه ها و لحظات شیرین عمر خودش، این آدم یک لحظه از بیدل فاصله نگرفته و محو عظمت و شکوه و عرفان و اون شهود و اون مکتب بیدل بوده است. و از این لحاظ که این مکتب بیدل این انسان زنده نگه داشته، ما و نسل ما و نسل آینده ما، نسل های آینده ما و کل فارسی زبان ها مدیون اشخاص همچون قندی آقا هسته. و من خوشحال شدم که امروز دوباره استاد پوپل اینجا زیارت میکنم حضوری و استاد مهجور سبایش شنیدم، منزل ایشان، من این دستخط های قندی آقا را دیدم.
بله.
اگرچه که حضوری مشرف نشته بودم و این برام یک نوع افتخار.
جالب است. در این جای شک نیست که همچون انسان های اصلا انتقال دهنده اما شیره عرفان و معرفت بر نسل های بعدی هستند. بریم به سراغ آریان فرسپ. استاد، عمده ترین ویژگی را که در استاد اسیر شما دیده بودن، مخصوصا در شرح ابیات بیدل، چی بود؟
تشکر خدمت شما. عرض کنم که استاد اسیر یکی از ویژگی هایی که داشت و باید ما بیشتر از توجه کنیم، هر کسی دیگری اگر به شرایطی استاد بیدل یا پرداغا می بود، اصلا مزمحل می شد و در صحنه روزگار نمی توانست دیگه تبارزی بکنه. چرا در کودکی، پیش از اینکه در کودکی، اول از اینکه از یک خانواده شایی مثلا به مشکلاتی خاصی که پدرش از میرای بدخشان است و اسیر می شه و در کابل می آید و خانواده و امو قدرت و حشنتیشان کاملا از بین میره و بعد از او اگر مدتی در دربار را پیدا میکنن، دوباره با آوارگی میرسن، قسمی که سختترین مشکلات پذیرا میشن، 6 سالگی، 8 سالگی و در حالت غربت و آوارگی هر کسی دیگه می بود با مشکلاتی خانوادگی و بعد از این مشکل سیاسی و زیر فشار نابود می شد. اما معلوم میشه که یک استعداد و یک نبوغ خاص در هندی آقا وجود داشته که در اما حالت غربت با وجود که خانوادیش دو سه چهار نفر وفات میکنه از مشکلات زندگی و این به دنبال آموزش است و به دنبال کسب معرفت است که میتونه خود را به جای برسانه و که از مطرح ترین شخصیت های عرفانی باشه. در قسمت پرسش شما باید عرض بکنم که در یکی از ویژگی هایی است که بیدل همه قسمی که دوستا هم گفتن، بیدل تا زمانی هندی آقا در حلقه ادبا و حلقه شعرا و حلقه خاص بود. هندی آقا بیدل تودهی ساخت، با مردم آشنا ساخت، با مردم آشتی داد با توده های مردم. قسمی که در عرص بیدل نه تنها علما و رفاق هم میگرفتن که تودای عامه مردم هم میامدن به گونه سهم خود ادا میکردن، هنرمندا میامدن، یعنی هر کس خود در عرص شریک میدانست. این وقتی که عرص گرفتن همه قسم، وقتی که درس بیدل هم بود، در درس بیدل هم جوانا و از اقشار مختلف افراد شرکت میکرد و درس به گونه ای بود که هر کس به گونه ای خودم میافت و تا حدی از اون بهره میگرفتی. یکی از ویژگی ها بود که بیدل بیشتر همگانی شد، چرا در غیر از اون در حلقه خاص بود. حرف دیگه ای که استاد اسیر در بیدل به حد منهمک شده بود و به حد مسلط بود که حتی به زبان بیدل صحبت میکرد، اگر حرف یادیش هم میتونست با زبان شعر بیدل باشه. ما یکی از رویدادها را برای شما عرض بکنم که
بله.
در امون دورانی که در کابل راکت بازی زیاد بود و هر روز یک بخشی راکت میخورد و خراب میشد، یکی از روزا درس ادامه داشت که یکی از جوانا داخل شد، گفتیم روز مسجد پل خشتی را راکت زدن، مسجد پل خشتی ویران شد. قندی آقا همه به اختیار صدا کرد یک رباهی از بیدل خان که ای آن که سماوات پر از ابر کنی، روزی بدان مومن و گبر کنی، کردن خراب خانه ای خالق، ای خانه خراب تا و کی صبر کنی. و بهتر از این نمیشه به زبان بیدل عرض بزنی. دقیق در امون مناسبت به امون موضوع برابر روایی را خواندن. از این خاطر در تسلط بر بیدل در اوج بوده، از این خاطر هم است که وقتی که یکی از در یک دوره چیز گذاشته میشه که یک از اشعار بیدل به گذاشته میشه در از طریق مجله عرفان، از فکر میکنم که شعرهای دیگه میتونن به او و همون سبک و همون سیاق شعر بگویند. هر کسی یک شعری میگه، اما وقتی که میبینیم شعر چیز شعر قندی آقا را
بله.
بزرگی و عظمتش در همون جا هم مشخص است.
بزن
او شعر بیدل بود که به اختراع گذاشته بودن که سرنوشت روی جانان خط مشکین بوده است، کاروان حسن را نقش قدم این بوده است. یکی از شعرا به همی سبک وقتی که شعر گفته بود، یعنی مصرعش بود که یک سبد انگور 100 کیلو ویتامین بوده است. یا کسی دیگه ای گفته بود بانی کشی کمونیستی ستالین بوده است. اما وقتی که قندی آقا میگه بر یک دم زندگی رنج دو عالم میکشم، بر یک دم زندگی رنجی دو عالم میکشم، کلفتی بار نفس بسیار سنگین بوده.
بله.
میبینیم که در به عظمتی شعر بیدل میرسانه. بله. از این نگاه بپذیریم که آقای اسیر اما قسمی که به بیدل رو آورده بود به مو توانایی ها تقریبا دست یافته بود و با مو اخلاص پیش می رفت که خب آثارش را دوستان یاد کردن و کتاب هایی هم که چاپ کردن تقریبا کلیدی فان که چاپ میکنن یا خط بوریا و شریر و بایر تقریبا کلیدی بیزیل و دستی همگان میتن که ایستا میتونن از یه طریق را باز بکنن و سهم بیزیل نزدیک شد.
تشکر رنفر صاحب. در دقیقه با برنامه مانده ما میخواییم که بسیار کوتاه از همگان بشنوم. استاد بله استاد سنا را هم روی خط داریم، بیان که به سراغ استاد سنا هم بریم ببینیم که چی گفتنیه دارن. از ونکوور کانادا هم را ما در تماس شدن، دیروز این صحبت بود که اونا هم در برنامه داشته باشن. سنا صاحب سلام و خدمت شما، میخواییم بسیار کوتاه بشنیم شما.
جناب مشرف عزیز سلام احترام مرا شما، جناب استاد معروف، جناب آریانفر صاحب عزیز و گرامی، و که بعد از مدت ها صدایشان میشنوم و عرض سلام جداگانه به جناب مهجور صاحب گرامی استاد عزیز دارم.
سلامت باشین.
مرگ صاحب دل جهانی را دلیل کلفت است. شمع چون خاموش گردد داغ محفل میشود.
بله.
امروز جناب مشرف عزیز 21 سال از وفات حضرت مصطفی مرحوم محمد عبدالحمید معروف و قندی آقا، مردی که از کودکی به عرفان بیدل منهمک بود میگذره و 60 سال عمر خدا یا عمر پربار خدا در راه عرفان و اندیشی بیدل صرف میکنن. یک چیز دیگر را برتون عرض بکنم، علاوه از اینکه حضرت قندی آقا عرص حضرت ابوالمعانی بیدل در منظومه مخروبیشان متصل دریای کابل و بعدش هم در باغ جنگلک جای رئیس می گرفتن، از پیشگامان و مقتدیان سبک تصوف و عرفان مثل خواجه غریب نواز، حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی، حضرت مرزا عبدالقادر و حضرت سنایی را هر سال می گرفتن و در این قراری که دوستا گفتن تعداد از شعرا و تعداد از فضلا اشتراک می کردن و حلقه وسیع را تشکیل می دادن. کم هم مصرف و تکلیف همین محفل خود جناب استاد عزیز ما با همراه فامیلشان به دوش می گرفتن.
بله.
و آخر عمر این کار دوام پیدا می کنن.
بله بله تشکر.
و امروز جناب بله. محمد عبدالحمید اسیر که فوت کردن، ارجمندشان استاد عزیز ما مهجور صاحب این موضوع را پیش میبرند، یاد استاد گرامی زنده. و ما یک چیز دیگر، وقتی که استاد فوت میکنن، استاد اگر زنده نیستن ولی یاد استاد امروز در کوچه و پس کوچه کابل قدیم محسوس است. هنوز نقش قدم استاد با در کوچه های نمزدی تخت شوربازار، یعنی تخت پل شوربازار هنوز باقی است.
بله بله.
هنوز هم پیالی چای سبز استاد ما در پالوی چاینک حضرت مرحوم اشقری صوفی دیده میشه.
بله تشکر. بله چقدر زیبا و تصویر کشیدن. بله.
اگر زیادتر وقت دوستا استادا را نمیگیرم،
تشکر،
اگر باز وقت فرصت بود
زنده باشه
میتونم یک سرودی داشته باشم و او را به حضور دوستا تقدیم
بکنم.
یک بار دیگه از حضور همه دوستان ممنون، سپاسگزار، و از وقتی که شما دوست عزیز و مشرف صاحب در اختیار ما ماندین سپاسگزاری میکنم.
سلامت باشین. پوپل صاحب در امریکا چی تصویری از آقای از استاد اسیر است؟
والا همونطوری که حضرت بیدل هم میشنویم، ما مردم افغان قندی آقایت من هم باش نامشان گریه خورده.
بله.
ما سلام های خود به خدمت مهجور صاحب تقدیم میکنم. ما فقط یک دو نمونه از قدرت شیری قندی آقا را به خدمتتان برز میرسانم که مخمس ساختن. شیر گفتن کار آسان است شاید برای کسایی که قدرتش دارن، اما با کلام حضرت بیدل همسری کردن یک ذره
سخت
است. قندی آقا یک مخمس دارن در قسمت خود، مخمس ها زیاد دارن در مورد امداد.
اگر کوتاه بشنید.
بله. می فرماید میگن آیین پختگان همه از قید جستن است، از رشته های ساز تعلق گسستن است، زیندامگاه وهم سرانجام رستن است، آخر از این زیان کدن نومید رفتن است. خواهی حریف قافله خواهی جریده رو. و در مخمس هم همه آشنایی دارن که دو مصره اول مقدمه موضوع است.
بله،
مصره سوم رساندن است که با مصره چهارم تطابقت لفظ و معنا باید داشته باشه. اینا اگه ببینیم که مثلا بیت قندی آقا رو با بیت حضرت بیدل که زندانگاه و همسر انجام رستن است، آخر از این زیان کردن امید رفتن است، خود یک بیت مقبول است.
بله، بدون شک، بدون شک. تشکر شما. من سون سات سلم میکنم، میخوام که یک ساعت دیگه هم وقت داشته باشیم. من میخوام پیش از اینکه به سراغ استاد مهجور برم، میخوام که از نواسهشان پرسان کنم. از اسما جان مهجور کنار هم خوش آمدید میگم. استاد هستن در کنارتان اسما جان؟ بله، مهمانایی که در استودیو امروز هستن و همچنان او عزیزانی که در صدای ما میشن، باید بگویم که اسما جان خودشان هم شعر میسرن و یک مخمس بسیار زیبا به پدر کلان خود گفتن. یکی به زهد گرایید و گرد ساحل شد، یکی مجاز پسند و به وهم باطل شد، یکی جنید و یکی بایزید و یک سعدی، یکی به خلوت رندان چراغ محفل شد، یکی به چشم سیاه خون شد و یکی مجنون، یکی به کوچه عرفان اسیر بیدل شد. بسیار کوتاه میخوام از اسما جان به عنوان یک نواسه خصوصیت پدر کلان شپرسان بکنم. بسیار کوتاه اسما جان، وقت ما بسیار زیاد کم است.
نقص از ما سلام های خود خدمت بزرگان ادب و معرفت که در این نشست حضور دارن تقدیم میکنم. ما یک روایی گفتیم بر استاد حسیر که میخوانم با شما عزیزای بیدلی خود شریک میسازم. افسوس که عمر پایداری نکند، با هیچ کسی وفا و یاری نکند، از رفتن مرشدم حسیر بیدل جز داغ علاج زخم کاری نکند. بگه او چند مثلی که دیروز گفته بودم خوره شما دست که انداتر سب با آواز دلنوازتان
سلامت باشین، زنده باشین. اسما جان وقت ما بسیار زیاد کم است متاسفانه، ولی من انشاءالله در یک برنامه دیگر هم به می اختصاص خواد دادیم. میخوایم از مهجور صاحب بسیار کوتاه پرسان بکنم که مهجور صاحب، امروز نسل جوان با مفکوره که خود استاد اسیر، جناب استاد اسیر داشتن، آیا امروز هم همنوایی میکنن یا ای که کمرنگ شده؟ بسیار کوتاه استاد. بله استاد، شما از شما پرسان میکنم، آیا جوانای امروز هم با مو مفکوره که استاد امی مکتب شمش روشن کردن امروز هم نوا هستن؟
اعتراض کنم خدمت شما که شعر بدین هیچ وقت خونگی ندارد، هرچند 300 سال قبل زندگی میکرد، اما مفاهیمش امروز به جامعه ما کاملا تطبیق میکنه. بنابراین جوانان که زیادتر روش تیز دارن و بیشتر موسیقاف هستن، از خمدیشون بیشتر شده. چرا هر شیری بیدی خونه نشده، همتون نوست طبیعت بیدی یک طبیعت جاویدانه هست، و شیریشون جاویدانه است و خودش هم شاعر زمانه هاست.
بله،
پس هر زمان از شعر بیدل میتوان استفاده کرد.
بله،
راه را دریافت.
بله،
و به مقصود میرسه انسان اگر کاملا پیرو مطلب بیدل شده. اونه یکی خود افاری شما شیسته مرو جان فوقی
شده دکتر سفدرت هم
بیدل هست. هرچی که اعمال شما تاثیرات اقوال بیدیسه و هم دسته بیشت و اعمال شما.
بله،
و همه تو هر کسی که به اخلاص در مکتب بیدیس قدم میدارد.
بله،
شیخ هست و فنا به فکرم بیدیس.
بله،
و بیدیس یک انسان کامل بود و طبعاً توی صحبتی یک انسان کامل بی تاثیر نیست.
بله، تشکر مجور سب، زنده باشین. میخوایم حسن. بله، تشکر مجور سب، زنده باشین. استاد آقای فطرت، فکر میکنین امروز این نیاز وجود داره که ما برای اینده ها هم این مکتب برسانیم؟
100% ما وظیفه داریم به عنوان کسانی که میراثدار بیدل هستیم، به عنوان که راه قندی آقا را خواسته باشیم ادامه بدیم. این راهی را که مرحوم قندی آقا پیمودن، معرفت، ادبیات، عشق و جوهر دینی را که اونا معرفی کردن که رابطه با خدا یک نوع رابطه عاشقانه باید باشه، نه یک نوع رابطه ترس و غلام و برده، باید این رابطه خداشناسی بنده و خدا را، رابطه بین بنده و خدا که رابطه عاشقانه است، این را باید به بشریت منتقل کنیم. و هدف پیام بیدل و اسیر قندی آقا همی بودن.
چه نکته زیبایی فکر میکنم که با این نکته میشه که خاتمه بتیم این برنامه را که نباید رابطه بنده و خدا رابطه ترس باشه، بلکه یک رابطه عشق باشه. چرا که وقتی که ما با کسی عشق میورزیم از گفته های چیزگاه سرکشی نمیکنیم. از حضور هر دوی شما جهان سپاس و از حضور استاد مجور و همچنان فرسب جان سپاس. شنونده های گرامی، ای بود برنامه هفته ما. تا هفته بعد، خدا نگهدار.